کوچ ایرانیان،
با درود. در برنامه قبل به دنبال سؤال چرا محمد رضا شاه در آن روزهای بسیار بحرانی سال 57 کشور را ترک کرد، سعی کردیم به نشریات آن روزها رجوع کنیم و مخصوصا اینکه سه نشریه پرتیراژ ایران آن روزها که هر سه با هم نوشتند شاه رفت، بدون تیتر تشریفاتی برای خروج پادشاه از کشور. واقعا در زیر پوست جامعه چه اتفاقی افتاده بود؟ شاهی که در کوران تحولات جهانی و مخصوصاً خاورمیانه نابسامان به مدت 37 سال بر ایران حکومت کرده بود و به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بی‌نظیری نیز دست یافته بود، به ترتیبی که حتی ایران ما پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه با بالاترین درآمد سرانه کشور همردیف کره جنوبی آن روزها بود و چندین دانشگاه با طیف گسترده‌ای تحصیل کرده و متخصص در سازندگی کشور داشت و شاه ایران با پشتوانه به این تکنوکرات‌های تحصیل کرده داخل و خارج از کشور، همچنین معادن زیرزمینی کشور، در سیاست جهانی نقش عمده‌ای بازی می‌کرد، تا جایی که بهای نفت جهانی با تصمیم او بالا و پای می‌رفت. اما از قرار همین قشر گسترده تحصیل کرده که زبده ترین روشنفکران ایران بودند، دیگر به چنان جایگاهی رسیده بودند که حکومت تک نفره شاه را که همه امور کشور را در دست داشت بر نمیتافتند. خیلی ساده گفته باشم، میخواستند که در حکومت و سرنوشت خود سهیم باشند، هم دانشجویان و هم دانشجو مخته‌های روشنفکر ما. از این رو چون آن سهمی را که آنها طلب می‌کردن حکومت از آنها دریغ می‌کرد، در نهایت با حکومت و شخص پادشاه به ستیز پرداختند، غافل از اینکه پیرمرد کینه‌توز به همراه تعدادی از اسلامگراهای تند و متعصب تروریست عقب افتاده از تاریخ در کمین نشسته است و با برنامه‌ریزی از سال 1342 همراه گسترش مساجد و مدارس اسلامی و باندهای مافیایی ترور و قتل در طی 15 سال آخر رژیم، حکومت را میشه گفت که تقریبا به زانو در آورده بودند. البته من و شما از این جریان کمتر اطلاع داشتیم و فقط سینما رکس آبادان را شاهد بودیم. از سوی دیگر همان تحصیل کرده های رده بالای دانشگاه ها هم با حکومت به ستیز پرداخته بودند و جهت دستیابی به حقوق ایدئال خود دست به اسلحه بردن که از قرار کشور مذهبی ایران را با کوبا به اشتباه گرفتند و به این ترتیب کار ملایان به کمین نشسته را که جهت ترور و وحشت از تعلیم دیده های ایرانی در فلسطین و لبنان نیز بهره می بردن بسیار راحت کردند، تا جایی که در روز 22 بهمن ملایان تروریست پرور اسلامی به هیچ وجه باور نمی کردند که به این آسانی بتوانند حکومت پادشاهی را سرنگون کنند. حالا باز بپرسید که چرا پادشاه کشور را ترک کرد؟ فقط به دلیل اینکه نیروهای مردمی خود را کاملا از دست داده بود و شاه هیچ گروه طرفدار فعالی در سطح اجتماع ایران نداشت و این بود که نتیجه آن همه سازندگی در از چند ماه باد هوا شد. سازندگی 37 ساله به اضافه اینکه در آن روزها حکومتیان را نیز وحشت گرفته بود و یکی یکی کشور را ترک می‌کردند. البته من و شما کمتر خبر داشتیم، ولی دکتر امیراصلان افشار و دربار در جریان روز به روز این واقعه خانمان برانداز بودند، تا جایی که حتی به زندان انداختن نخست وزیر 13 ساله یعنی هویدا هم کاربردی نداشت و با به زندان انداختن او و دیگر وزرای ایران، دیگر اشخاص وطن پرست هم برای شرکت در نجات کشور با شاه همکاری نمی کردن، چون اخلاقیات حکومتداری نیز زیر پا گذاشته شده بود. و بعد ترور کشتار بعضی از سران ارتش، حتی دادستان نظامی کشور و ژنرال‌های آمریکایی در ایران آن روز، همه اینا عامل وحشت بزرگی در رأس حکومت شده بود. پادشاه خصوصا در دو سال آخر با تصمیم گیری های اشتباه از خود ضعف بسیاری نشان داده بود. به جای مقابله با تروریسم با فرهنگ مدارا به پیش می رفت، در حالی که مخالفین تمام ارکان کشور را با فریب و توسعه ادعاهای فریبکارانه و ترور به تعطیلی کشانده بودند، تا به دانجا رسید که حتی جان خود پادشاه و خانوادهش نیز در معرض خطر ترور بود. در روز پرواز هواپیمای پادشاه از کشور، سرهنگ مسئول امنیت کاخهای سلطنتی دست خودش را بلند کرد و گفت خدا را شکر که شاه جانش را نجات داد.
لحظه ای که از اطلاع دادن به کاخ نیاوران اعلیحضرت پرواز کردن، دست بارم الهی شکر، من نرم نمیخواست عزیزم دست یه مش آدم بی شرافت نفهم نمک نشانس بیفته.
پسر خاله شهبانو در دیدارش با شاه در مکزیک از او میپرسد چه شد که شما کشور را ترک کردید. نوشت که شاه گفت اگر میماندم مرا میکشتند. البته از دو ماه قبل همه چیز تمام شده بود، ولی ما مردم نمیدانستیم، اما پادشاه میدید و میدید که رئیس امنیت ملی کشور یعنی آقای پرویز ثابتی، مقام امنیتی که مهمترین رکن سواک بود، هم چند هفته قبل از پادشاه مملکت را ترک کرده بود بدون اجازه. او هم از قرار ترسیده بود که شاید نوبت او باشد که مانند هویدا به زندان بیفتد. این هم یکی از هزاران اشتباهات دو سال آخر بود. پرویز ثابتی قبل از خروج شاه به هوایی رفت و از دوستش خواست که منزلش را در تهران فوری بفروشد. رئیس امنیت داخلی کشور و ما مردم از این وحشت بزرگ اطلاع نداشتیم. اما پادشاه همه این نابسامانی های آزاردهنده و کشنده را شاهد بود، آن هم با بیماری که داشت جانش را می گرفت.
من یک جا خواندم که در روزهای پایانی رژیم گذشته، موقع که شما در کاخ سلطنتی بودین، اعلیحضرت اشاره کردن که قصد مسافرت دارن و تصمیمشون رو گرفتن و شما در مقابل اشاره کردید که من قصد دارم بمونم و مبارزه کنم.
صحیح.
و ایشون تأکید کردن که
نمیدونم کی بهتون گفته،
من خودم در یک مصاحبه از شما خواندم، من اگه اشتباه کنم در راه زندگی، در راه زندگی که چند تا هم وجود در حضورتون بودن، به هر حال شما موقعی که تأکید داشتید،
بله این از من،
ایشون گفتن که شما اگر اینجا بمانید تکی تکی میشید. یه همچین چیزی میخوان
عرض کردم، بعدن میگیرن حبست میکنن نابودت میکنن، گفتم من میمونم مبارزه میکنم.
بله در اینجا تو را تکه تکه میکنن. خب ما دیگر خاورمیانه هستیم و جهان سومی. همه اینها عواملی بود که محمد رضا شاه تصمیم گرفت تمام وسایل شخصیش را به خارج بفرستد و آبرومندانه نخست وزیر جدیدی انتخاب کند و به ارتش هم گفت خون مردم را نریزید و نیازی هم نیست که پس از این با من در تماس باشید، و از ایران دل کند و رفت. وحشتی که تروریست‌های اسلامی تعلیم دیده در فلسطین و مخالفین دست به اسلحه برده شاه مانند مجاهدین و چریک‌های فدایی به راه انداخته بودند خیلی کارساز بود. بله او برای مبارزه، یعنی پادشاه برای مبارزه با این نابسامانی تنها مانده بود و بیش از این در توانش نبود. دولت‌های خارجی هم به همین نتیجه رسیده بودند. مخصوصا این که امیدید پس از این همه سازندگی که برای سربلندی ایران در طی 37 سال به کار گرفته، همه باد هوا شده بود و مانند پدرش به پایان خط رسیده بود. چون ما خاورمیانه‌ای هستیم دیگر، البته این فاصله بین او و ملت سابقه تاریخی داشت، از زمان 28 مرداد شروع شده بود و حکومت کردن شاه به جای فقط پادشاهی، این امر او را منزوی و از ملت جدا کرد، به اضافه داشتن احساس شدید مذهبی و مدارا کردن با اسلامگراهای افراطی تروریست پرور و گسترش مساجد و تکیه ها، همه دست به دست هم داد تا یک حکومت ترور در ایران امروز حاکم شود. حالا میپرسید که چگونه شاه ایران زیر بار آن همه وحشت و ترور که برایش تدارک دیده بودند کشش و یارای ماندن نداشت، مخصوصا با تراژدی غم انگیزی که پا به میدان گذاشته بود، شعار مرگ بر شاه. به قول اردشیر زاهدی، شاه این اواخر بر روی تناب پوسیده بند بازی میکرد. بگذارید در اینجا کاراکتر واقعی محمد رضا شاه را از زبان یک محقق و استاد دانشگاهی بشنویم، زیرا او تنها پژوهشگری است که بیش از 10 سال در مورد شخصیت محمد رضا شاه تحقیق ریشه‌ای کرده که کاملا بی‌سابقه است. دکتر عباس میلانی. آقای دکتر میلانی، به باور من شما تنها فردی هستید که در رابطه با شخصیت محمد رضا شاه پهلوی تحقیق کردید. پژوهشی که شما کردید در کتاب یگانه است و فکر نمی‌کنم کسی دیگری اینقدر به خصوصیات شاه سابق ایران آشنا باشه. جدا از نشر این کتاب، مایل هستم بدونم که دیدگاه خود شما نسبت به محمد رضا شاه پهلوی چگونه است؟
این شخص 37 سال سلطنت کرد. قبلش نزدیک 20 سال زیر سایه یک پدر قلدر قوی، سیاستمدار نظامی که تا تخت سلطنت رو قاپید و نشست روش قرار داشت. با چندین و چند زن مختلف، بعضیاش به عنوان همسرش، بعضیاش به عنوان کسانی که بهشون دل باخته بود، در دورانی در قیاس با غرب احساس ضعف میکرد، در دورانی در قیاس با غرب احساس میکرد که سوار ماجراست، بهشون فخر میفروخت، دم درد منتظرشون میذاشت. 1 میلیارد دلار از پول ایران رو داد به اینا برای اینکه بگه ایران میتونه حالا به شما کمک بکنه. ایرانی که 15 سال پیش شاه رو مجبور کردن بیاد عملاً برای 35 میلیون دلار دست به دامن کندی بشه، 15 سال بعد همون شاه بالای 1 میلیارد دلار خواست خرجی کرد، به هر کسی خواست پول داد. آیا از سر بد نیتی داد؟ نه. من هرگز در این 37 سال نیدم، در مطالعه این 37 سال، که شاه کاری آمدن آلمان علیه ایران من. به نظر من خیلی ایران میخواست، ولی آیا همیشه خیلی ایران رو کرد؟
نه. پس بگذارید من از کسی که بیوگرافی شاه رو منتشر کرده بپرسم که چند درصد شما باور دارید که رژیم کنونی ایران فرزند خلف محمد رضا شاه پهلوی است؟
رژیم کنونی ایران فرزند ناخلف رژیم جمهوری اسلامی است، ولی فرزند ناخلفش به این معنی که شاه عملا از روز آغاز کار، ولی به خصوص بعد از شهر 15 خرداد که دیگه به اوج قدرت رسید، امکان هر گونه فعالیت سیاسی برای همه نیروهای ایران، چه نیروهای چپ، چه سوسیال دموکرات، چه حتی نیروهای منتقد طرفدار رژیم. ما خاطرات ثابتی رو بخونیم، میگه ما جرات نداشتیم انتقاد بکنیم، ثابتی رئیس اداره سوم سواد، همه دهانا بسته شد، همه امکان تشکیلات ازشون گرفته شد.
چند درصد شما شخص محمد رضا شاه رو مقصر میدونید در واژگونی رژیم شاهنشاهی؟ چند درصد؟
ببینید من عقلم نمیرسه که درصد تعیین کنم، واقعا تعارف میکنم، نمیخوام حرف مفتم بزنم، من نمیدونم، ولی میدونم که شخصیت شاه هم در شتابان شدن رشد اقتصادی ایران نقش داشت،
بله،
ایران رو دوست داشت،
بله،
و هم در انقلاب نقش داشت، چون آدم ضعیف الحالی بود، آدمی بود که وقتی زور داشت احساس زور میکرد، زوراور بود و به محض اینکه یک کسی پخش میکرد جا میرفت. این شخصیت نمیتونه یه مملکتی رو با اون شتابی که ایران تغییر داد ترقیب پیدا بکنه و بعد به هیچ کسی دیگه اجازه فعالیت، به ملکه خودش اجازه فعالیت نمیده.
در اینجا مینشینیم پای ادامه صحبت هوشنگ اسدی که در آن بحبوه تاریخی خروج پادشاه از کشور، عضو هیئت تحریریه و از مسئولین روزنامه کیهان تهران بود. بعد نیست بدانید که او هم در دوران پایانی رژیم گذشته با طیفی از روحانیون افراطی مانند علی خامنه‌ای در زندان سواک بود که بعدها خود این امر نیز عامل نزدیکی با او شد. گوش میکنیم به تحول بزرگ تاریخی روز خروج پادشاه از کشور و اینکه چگونه اقشار مختلف جامعه آن روز با شادی از آوار فاجعه‌ای که در راه بود بیخبر بودند. میخوام بگم آیا اسدی تا اون زمان نسبت به پادشاه همیشه همه با یک احترامی صحبت میکردن. من پس از انقلابم با کسانی که در حکومت بودن صحبت میکردم و همیشه میگفتن که مثلا شرفیاب شدیم، نمیگفتن رفتیم نزد پادشاه، یا فلانی شرفیاب شد یا پادشاه فرمودن. خب این پادشاه میتونست نوشته بشه پادشاه به خارج از کشور مسافرت فرمودن یا مسافرت کردن. چطور شد که شد شاه رفت، یعنی بدون احترام و ملاحظات تشریفاتی؟
بله بله، سوال بسیار خوبیه. ولی ماجرا در واقع از دیدار شورای سردبیری روزنامه ها 16 دی با زنده‌یاد بختیار شروع شد. شورای سردبیری سه تا روزنامه مهم با بختیار ملاقات کردیم. بختیار خلاصه‌شو بگم، میگفتش که من کاری اصلا آزادید، شما برید از فرد سربازها از چیز میرن، از روزنامه ها میرن بیرون، شما برید روزنامه‌تون رو در برید، آزادید. نمیدونم کی بود، یکی از ما پرسید که الگوی شما برای روزنامه آزاد چیه؟ بختیار گفتش که لوموند.
بله
من به لوموند فکر میکنم، لوموند در میاره. منتها جو حاکم بر اونجا جو چپ بود، جو
یعنی سردبیران
تمام شورای سردبیری سه تا روزنامه
بل.
یه ترکیبی، همشون نه ولی اکثریتشون یه ترکیبی از انواع چپا بودن.
بله
و خیلی برخورد تندی با بختیار کردن که ما میریم اونی که خودمون میخواد، دلمون میخواد در بیاریم. وقتی اومدیم بیرون عصرش، بختیار با سندیکای روزنامه‌نگاران اون موقع جلسه داشت، با هیئت مدیره سندیکا
بس.
که هیئت مدیره سندیکا هم اکثرتشون چپ بودن. من تو توضیح میدم چپ به این نه این معنا که این چپایی هن که اومدن به نقل خمینی رو بیارن. همه ما فکر میکردیم ما داریم کار خودمون رو میکنیم که خودمون بیاریم سر کار، حکومت دلخواه خودمون رو بیاریم. اصلا کمترین تصوری از این وجود نداشت. مثلا من شخصا این چند روز هر شب با آقای خامنه‌ای تلفنی در مشهد صحبت میکردم، اخبار رو تبادل میکردم، متبادل خبر
شد. خب در مشهد فعالیت چنانی نداشت؟
نه چون همه کاری مشهد بود دیگه، در این روزها همه کاری مشهد. هرگز نه اون گفت که ما میخوایم انقلاب اسلامی پیش بیاریم، نه من هرگز گفتم که ما منتظر خمینی هستیم. و من تکی فکر خودم میکردم، میگفتم فکر چیزو میگفتم، فکر حاکم بر اکثریت رو میگفتم. بعد شورا هم سندیکا هم به توافق رسید که روزنامه رو در بیارن، چون بحث در این بود که روزنامه رو در بیارن یا در نیارن. قرار شد روزنامه رو در بیاریم
اونطوری که دلتون میخواد.
اونجوری که دلمون میخواد روزنامه رو در بیاریم. صبح روز بعد ما اومدیم تحریریه، یعنی من وارد تحریریه شدم، همیشه صبح زود میرفتیم. یعنی شورای سردبیری، شورا که نبود اون موقع، بخش سردبیری و دبیران ساعت 6:30 7 صبح جلسه داشت که به روز. من رفتم و وقتی وارد تحریریه شدم روبات پلا رفتم بالا، دیدم جمعیت تو پایین پلا واسطه و یک جمع عظیم کارگرا و کارمندای کیهان جمع شدن دور شروع میز سردبیری و رحمان عاطفی که سردبیر بود اون شد.
بله.
رحمان رو ایستاده و جو متشنجه.
خب ایشون عضو حزب توده بود در اون زمان، درسته؟
عضو حزب توده بود.
بله.
گفتم رحمان چیه اینا؟ گفت اینا میگن که ما مخالفیم روزنامه رو در بیاریم، کارمنده و کارگره که هم مخالفان در بیاریم و ما خب سندیکا دستور داده که در بیاریم. گفتم خب اصرارشون چیه؟ گفت اینا میگن به نفع بختیار میخواید روزنامه رو در بیارید و ما نمیذاریم به نفع بختیار.
صحیح. جو جالبی بوده
و من کاری کردم که خب الان باید با شرمندگی بگم انسان باید در مقابل خودش و در مقابل تاریخ صادق باشه. حالا فوشم خواهم خورد ولی خب اب نداره،
جزی از تاریخه.
ما شب قبلش بعضی که از سندیکا اومدی، من طبق معمول سنواتی بزن زدم به خامنه‌ای، موازه گفتم که اینجوری شده، با بختیار ملاقات کردیم و ما از فردا روزنامه رو در میاریم، متفقت نمیدونیم آقای خامنه‌ای موافقه یا نه. گفت منم نمیدونم و پاریس میپرسم، ولی خود من موافقم. البته خامنه‌ای کاری نبود، تو مشهد کاری بود، ولی عضو شورای انقلاب هم نبود.
بلد.
نظر شخصشو میگم.
خب شما قبلا در زندان بود.
زندان با هم بودیم، بعد ارتباطمون
برقرار
بود. بعد من رفتم بالای میز، چون می‌خواستیم روزنامه رو در بیاریم دیگه، برنامه رو رفتم بالای میز سردبیری و گفتم که ما امروز اومدیم روزنامه رو می‌خوایم روزنامه رو در بیاریم. خیلی هم جوان بودم، شاید به خاطر همین. دو تا راه داریم، یا فرش سرخی بندازیم جلوی پای بختیار یا گلوله سرخی بزنیم به سینه بختیار. از این جمله که میگم احساس شرم میکنم که راجع مردی که میتونست آینده ایران نجات بده در اون ایام نادانی خودم بیان کردم،
یعنی دکتر بختیار.
و جمعیت هورا کشیدن تتباسان در این فاصله. یه نفر از اتاق تلکس دوید بیرون و گفتش که آقا موافقت کردم با روزنامه در بیاد. رسیده بود خبر به پاریس طبیعتاً آقا خامنه‌ای و دیگران. خامنه‌ای خمینی موافقت کرده. خب اونی که من گفتم و اونی که خبری که اومد که خامنه‌ای موافقت کرده، جمعیت صلوات فرستادن رفتن و ما روزنامه رو در آوردیم. حالا ما سعی میکردیم که به قول خودمون انقلاب رو هدایت کنیم به طرف دموکراتیزه شدن، یعنی چیزهایی رو نقل قول کنیم از خمینی و از جریانات انقلابی و از جریانات مردم که اونی که ما میخواستیم انگار داره اتفاق میفته.
آقای اسد، این همون کاریست که دوروبری‌های خمینی هم انجام دادن در پاریس. شما فرمودید که زمانی که سندیکا تشکیل شد در رأس اون که بود فرمودید؟
سندیکا تشکیل شد نه، وقتی که روزی که با بختیار دوستی کردن، دبیر سندیکا آقای بهشتی پور از مسئولین روزنامه اطلاعات بود، از روزنامه‌نویسای قدیمی.
و اشاره کردید که بعد تمام کارمندان روزنامه کیهان آمده بودن و می‌خواستن که جلوگیری کنن از چاپ روزنامه.
بله.
خب چه اتفاقی افتاد؟
خب روزنامه ها منتشر شد، ولی سوابق سر جاش بود، ارتش سر جاش بود و طبیعتاً ما حساب اینو میکردیم که هر آن ممکنه اتفاقی بیفته ما در خطر قرار بگیریم.
حس میکردید با وجودی که دکتر بختیار به شما اطمینان داده بود هرچی دلتون میخواد بنویسید.
بله. در نتیجه سردبیر روزنامه اطلاعات زنده یاد غلام حسین صالحیار و سردبیر کیهان زنده یاد رحمان عاطفی با هم صحبت کردن و تصمیم گرفتن که دو تا روزنامه در مواقع حساس یه خط مشی رو پیش ببرن و حتی سر موقع با یه زمان با هم منتشر بشن و حتی اگر لازم شد یه تیتر واحد رو به کار ببرن.
بفرمایید که پس آیندگان دیگه با شما نبود؟
نه، آیندگان برای این که روزنامه کم تیراژتری بود و این هماهنگی بین سردبیرها وجود نداشت، ولی یادمه که با اطلاعات بود.
بله.
اولین مورد روز شاهرفت پیش اومد.
همین سوال اصلی من
روز شهرها پیش اومد. همونطوری که بهتون گفتم قبلش ما میدونستیم که بچهای اطلاعات حتما بچهای یادنگانم میدونستن که فردا شاه میره.
بله.
از صبح اون روز تو میز سردبیری کیهان رحمان حاتفی بود و من و محمد بلوری. رحمان سردبیر بود، ما دو تا معاونش بودیم. بحث این بود که همین که شما گفتید شاه امروز میره، شاه رفت، شاه رفتن، شاه میروند،
مسافرت فرمودن، همیشه با یک احترامی صحبت میشد نسبت به پادشاه.
بعد بچه های تحریری هم که معمولا طبق روال کار مطبوعاتی دخالت نمی کردن در کار شورا، مرتب میرفتن و میومدن و فشارهای خودشون رو وارد میکردن که دیگه شاه رفت و شاه میروت نداریم و اونا هم فشارهای خودشون رو.
چه نوع فشاری بود؟ همه حضوری میامدن؟
آره هم میزه تریه بودیم، میومدن مثلا در گوش من، در گوش رحمان، بالای میزه سردبیری میگفتن که تموم شد و شاه میروت و اینا، جف اینطوری بود دیگه. رحمان خیلی متزلزل بود که چه باید کرد. یادم میاد بلند شد یک کمی قدم زد، بعد اومد به من و محمد بلوری گفتش که شاه میره و رژیم هم میره.
عجب تشخیص خوبی داشت.
آره شاه میره و رژیم هم میره، ما دیگه نباید بترسیم، شاه رفت. با بچه های اطلاعات به من گفت هماهنگی کنم با آقای محمد شمس معاون سالیار، نمیدونم امیدوارم زنده باشه، هم با اون هماهنگی میکرده. زنگ زدم به شمس و گفتم که تصمیم ما اینه که شاه رفت. گفت صحبت میکنم.
یعنی بعد یعنی تیتر
شاه رفت. بعد مدتی زنگ زد و گفتش که به آقای سالیار میگفتن غلام، صمیمانه غلام هم موافقه. متاسفانه آقای سالیار در یه مصاحبه عکس اینو گفته، نمیدونم چرا، حتما اشتباه کرده، همه شاه رفت و به حساب خودش گذاشته، حالا نمیدونم افتخاره یا ضد افتخاره هرچی هست. یه مصاحبه مستمر که من رفتم تو اتاق هم این کاری کردم شاه رفت. به هر حال اونی که من
اهمیت داره میخوام با کی مصاحبه کردی همچین حرف بزن.
تو اینترنت هست.
بله
توی ویکی‌پدیاش هم هست.
صحیح.
بعد گفتیم خب شاه رفت، بعد دوباره مشورت کردیم چه کنیم. گفتیم که یه تیتر واحد انتخاب میکنیم، بزرگترین تیتری که ممکنه 80 اینجا پرویز آذری زنده یاد، صفحه بنده کیهانم اضافه شد به ما، اونم خیلی از مخالفین سرسخت شاه بود. گفت 84 سیاه میذاریم، اینجا میذاریم،
یعنی اون بالا.
آره. رحمانم گفت بله. زنگ زدیم به با شمس و خلاصه قرار دو تا روزنامه این شد که سر ساعت 12 یه شاه رفت، سر ساعت 12 دو تا روزنامه با هم در بیان، هر دو تیترشون باشه شاه رفت، هر دو باشه 84 سیاه و هر دو یه جا باشه.
عجب هماهنگی.
بله. حالا یه روزنامه ها رو بذارید کنار هم ببینید این ها
درسته،
دقیقاً اولین و سر امام محمد هم همین بود.
بله.
دو بار دو تا روزنامه بزرگ کشور با هم سر جزئیات هماهنگی کردن و هنوز مثلا 9 صبح بود. 9:30 صبح بود.
هنوز
شاه شاه نرفته بود. شاروخ صداقتیان همکار ما که الان در لوکسامبورگه خبرنگار کیهان بود در فرودگاه.
بله.
اون موقع که موبایل و چیزا نبود، داستان ها نبود و اینا بود و همه منتظر تحریریه که آن دور میز سردبیری جمع شده بودن که ببینن چی میشه، شاه میره یا نمیره. تلویزیونم روشن بود، یه تلویزیون اردوان وسط تحریریه گذاشته بودن، زنده یاد مصطفی باشی امریکیانی، اونم از تلویزیون خبر رو چیز میکرد، دنبال میکرد. تلفن من زنگ زد و شارو گفتش که این جمهوری شدم بعد 40 سال، هوشنگ شاه رفت، شاه رفت. منم هم همینو بلند درگن، شاه رفت، شاه رفت، تحریریه هورا.
از اون باقی کارمندان که به هیجان اومده بودن خبری نبود.
نه اونا در چیز خودشون
جلو دست نبودن.
این تحریریه که یام بعد بعد من گوشی رو گذاشتم و خب معلوم بود تکلیفمون چیه دیگه. تیتر دادیم ساختن هشتاد اشعار سیاه و گذاشتیم روزنامه و گذاشتیم سر ساعت 12 به مسئول چیز گفتیم مسئول روتاتیو کیهان که کلیدو که چاپ میکنیم. یادمه که مسئول روتاتیو کیهان یه کارگر خیلی رشید هیکلداری بود، خیلی هم محبوب بود بین بچه ها، خیلی هم آدم جالبی بود، خوشخنده و مهربون و اینا. و اومد بالا و با همون لباس کارگری و دستای روغنی و فلان و اینا و دستش رو گذاشت رو شونه رحمان، گفت آقای هاتفی بزنم کلیدو، یعنی کلید رو تدیب و بزنم. رحمان گفتش که خب بزن. گفت بزنم، باور نمیکرد که باید کلید بزنه.
تیتر بسیار مهمه بود.
بله. شما باور نمیکرد که کلید، حتی مسئول رو تدیب کیهان. بعد گفتیم بزن. تیرها چقدر برم؟ گفتیم چقدر با موجودی بتونی بری؟ گفت چیز یک عدد واسه این یادم مونده. گفت ما میتونیم چاپ اول 1,250,000 تو بریم.
بعد دکتر مصباح زادم اینو به من گفت.
بعد. بعد رحمان گفت برو، اسمش هم خیلی اسم خوبی داره، دیگه پیر شدم اسمو یادم میره. بعد رفت و نیم ساعت بعد اولین چاپایی که نسخه‌ای که کیهان اومد بالا دست رو چیز شد و بعد یک دسته بزرگ از اینجا چیزا اومدن، اون بقیه کارمندا و اینا اومدن دسته دسته کیهان رو گرفتن میبردن تو خیابون پخ مجانی پخش میکردن. اطلاعاتم با همین تیت با همین عنوان منتشر شد و اون روز شوم تاریخی ما ثبت شد.
خب شما میدونید که یک جورایی اون تیتر شاه رفت گره خورد به کوچه بزرگ ما ایرانیان. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم پس از 44 سال که خروج شاه از کشور در اصل عامل اصلی تغییر تحولات سیاسی شد در ایران، یعنی حکومتی به نام جمهوری اسلامی آمد. اگر شاه در کشور میموند حتما دگرگونی های زیادی پیش میامد، ارتش هم سر جاش بود، یا ضعیف تر یا قوی تر، ولی کشور جمهوری اسلامی نمیشد. قبول دارید شما اینو؟
یکی از تحلیل ها اینه که منم تا حدودی باش موافقم، ولی واقعیت اینه که شاه نمیتونست نره. قدرت های جهانی تصمیمشون رو گرفته بودن خمینی رو بیارن، شاه رو ببرن. نمیخواستن ایران اون ایران قدرتمندی بشه که تو ذهن شاه بود. شما ببینید وقتی که یه سناتور شاه دکتر مصطفی‌زاده میخواد کیهان رو بکنه بزرگترین روزنامه آسیا،
نه.
در تصور شاه و اون چیزهایی که میگفت و بعض مقداری زیادش هم انجام شد، ایران باید میشد ابرقدرت آسیا، باید میشد ابرقدرت چیز. و با اون سیاست نفتی که شاه در پیش گرفته بود و بعدن ما فهمیدیم کنفرانس گوادلوپ چه خبر بوده و چه تصمیماتی گرفته، حالا که بعد 40 سال همین رو میذاریم کنار میفهمیم که درستی که شاه اگر نمیرفت بهتر بود، ولی ناگزیر بود بره. اینه که آدم در قضاوت تردید میکنه که، ولی طبیعتاً اگر پادشاه فقید مونده بود همونطوری که غلام حسین صدیقی خواست، رفته بود به کیش، ارتش نمیپاشید و هایزر کنترل میشد که ارتش رو جلوی چیز ارتش رو نگیره و بختیار فرصت پیدا میکرد که اینا حکومتش رو مستقر کنه. خیلی سخت بود، خیلی اوضاع سختی بود
با حضور شاه در کشور. جمهوری اسلامی
بله. حداقل جمهوری اسلامی نمیشد و بله. خمینی جرئت نمیکرد برگرده.
بله این مهمه.
بله خمینی جرئت نمیکرد برگرده، برمیگشت حوادث دیگه اتفاق میافتاد. به نظر من میرفتیم به طرف یک انقلاب کلاسیک.
بله انقلاب کلاسیک یا دگرگونی اجتماعی بله. که میتونست پس از این مدتی با تحلیلایی که آدم با تحلیلایی که امروز ما از دیگران میشنویم میتونست بعداً رو به راه بشه، یعنی پس از 6 ماه یک سال دو سال میتونست همه چی به راه دیگه کشیده بشه. متاسفانه حالا اون دیدگاه وجود داره که میفرماید بله. شاه مجبور بود. ما به دنبال عواملی هستیم که شاه رو به اون حد رسون که باید کشور رو ترک کنه، در حالی که همه به پاش افتاده بودن و همه از اون میخواستن که کشور رو ترک نکنه. همه که عرض میکنم تقریبا تمام دوروبری ها
بله.
کردید. حالا پیگیر اون هستیم. همونطور که اشاره داشتم این خروج شاه از کشور با اون تیتری که شما زدید و اطلاعات زد گره خورد به کوچ بزرگ ایرانیان که چندین میلیون آواره شدن و حالا سالهای آینده بعد دید کی میتونه این نابسامانی سامان پیدا کنه. خواستم این عرض کنم با صحبتی که با هم داشتیم اون حالاتی که در جامعه وجود داشت، برای مثال شما اشاره داشتید که کارمندان و کارگرهای کیهان همه آمدن علیه شاه، میخواستن که روزنامه رو تعطیل کنن.
همه نه ولی اکثریت مطلق.
آقای هوشنگ اسدی، چرا همه انقدر مخالفت داشتن با شخص شاه؟ الان پس از 44 سال دارم از شما سوال میکنم. ما جو کنونی ایران رو میشناسیم و جو سابق هم میشناختیم، جمهوری اسلامی رو هم شاهد شدیم. چرا این همه قشر کارگر و کارمند مخالف نقش پادشاه در کشور بودن؟
در توده مردم
بله.
به نظر من تأثیر خمینی و آخونده که مخالف بودن با شاه و از موضع ارتجایی مخالف بودن، یعنی چون شاه به زنها حق رأی داده بود، انقلاب اسلامی، حالا همونطور که میلانی تو کتابش نوشته انقلاب واقعی بود، که انقلاب رنگی، اولین انقلاب رنگی بود که اتفاقا رنگش هم سفید بود، و مخالف بودن باز آموزش برابرش عرفی بشه. های خانم نازنینی مثل چیز وزیر آموزش پرورش باشه و و و تمام تحولات اجتماعی مدرن که اتفاق افتاد، آخوندها از اون زاویه مخالف بودند و توی توده مردم اینو پیش می بردند و همه این تحولات رو به عنوان فساد و از بین رفتن ناموس مردم و از بین رفتن اسلام تبلیغ میکردن
و تاثیرگذار هم بود.
بله تاثیرگذار بود، شبکه وسیع آخونده در سراسر ایران و خمینی هم که بعد دیگه اومد مستقیم وارد عمل شد. جناح روشنفکری ایران، روشنفکر به اون معنی که از اون چارتایی که اسپردن در دفتر اولیا حضرت بودن تا در داخل جامعه، دوچار به نظر من اون چهارتا دیدگاه خودشون رو داشتن، مخالف شاه بودن، بلکه فکر میکردن باید به اسلام برگشت. بقیه جامعه میلیون به خاطر عشقی که به مصدق داشتن و رفتاری که به مصدق شد، به نظر من یک کینه عجیبی به شاه داشتن و آرزو میکردن که شاه بره، و با اینکه آدم های باسواد زیادی توشون بودن تحلیل درستی نداشتن که رفتن شاه چه خواهد واقعی خواهد افتاد.
دقیقا
در منطقه، در همسایگی شوروی سابق و و و و حالا آدم میفهمه کجا زندگی میکردیم ما. جناح چپ به معنی چپ کمونیستی و چپ به معنای رایجش، اونها هم تحلیلشون این بود که شاه سگ زنجیری آمریکاست و ژاندارم منطقه است و ایران دست آموز آمریکاست و ایران مستعمره آمریکاست، و اونها هم به غیر از بیژن جزنی که یک تحلیل کوتاهی در اون کتاب 30 سالش داره، اساساً تا امروز من تحلیلی که من رو دارم باشد ندیدم که بفهمن چه اتفاقی داره میفته، و اونها هم میخواستن که در جنگ سرد، در بین جنگ سرد عامل آمریکا رو بین ببرن. در نتیجه همه اینا دست به دست هم دادن. البته متاسفانه امروز میشه گفت یک توده عظیمی هم ساکت بودن.
درسته، بله،
یه توده عظیمی که اتفاقا از حکومت شاه منتفع میشدن،
بله،
و از مسئله اجتماعی دوران شاه منتفع میشدن، اون عموم طبقه متوسط، درسته، ساکت بودن و بعد هم به نفس همونطور که شما گفتین از ایران خارج شدن.
بله.
یه ضعف دیگه بزرگی که موقع وجود داشت، حالا آدم نگاه میکنه میبینه با این همه آدم تحصیل کرده شاه نیروی روشنفکری دفاع از حکومتش رو نداشت.
به هیچ وجه،
به هیچ وجه درست نکرده، در حالی که الان خمینی درست کرده. الان شما تو همین کلاب هاوس برید میبینید که صدها نفر میان تئوریک دفاع میکنن، در همین خارج کشور نمیخوام اسم ببرم، افرادی هستن که ظاهرا مخالفن ولی عملا به طور تئوریک از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنن. شاه حتی یه نفر رو نداشت که بیاد این کارو انجام بده.
درست،
با این همه دانشمند بودن. خب از یه طرف ضعف تئوریک، از اون طرف گره خوردن این سه تا اندیشه با هم و بعد هم که اینطوری که خود شاه گفته پرواز معروفی روی جمعیت میکنه و میبینه مرگ بر شاه میبینن و گریه میکنه و بیماری که ایشون داشت رو و بقیه مسائل دست به دست هم داد و اتفاق تاریخی افتاد دیگه.
توجه شما را در برنامه بعدی به سومین قسمت از این برنامه ویژه جلب میکنم. نظرات خودتان را ماننده همیشه با ما در میان بگذارید. کوچه 79@yahoo.com. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.